ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. واردات ایران در سال 97 نسبت به سال گذشته 12% کاهش یافته است. عراق از تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید برق از ایران معاف شد. پلیس میگوید عامل حمله به کلوب شبانه در کالیفرنیا یک تفنگدار سابق دریایی بوده است. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در سال 97 واردات ایران حدود 12% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک، واردات ذرت دامی بیشترین سهم از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین موز، برنج سفید و مکمل‌های دارویی از جمله عمده‌ترین کالاهای وارداتی در 7 ماهه گذشته امسال هستند. همزمان با بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا، برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران گفته تحریم‌های ایالات متحده داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا را هدف نگرفته است. برخی از دولت‌های اروپایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حال مذاکره با تهران و واشنگتن درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشردوستانه از جمله مواد غذایی و دارو به ایران هستند. آمریکا اعلام کرده عراق از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در زمینه خرید برق معاف شده است. برایان هوک، رئیس دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، امروز گفت به عراق اجازه داده شده به خرید برق از ایران و پرداخت پول آن ادامه دهد. فرانس پرس نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده واشنگتن از بغداد خواسته است در عرض 45 روز برنامه‌ای برای توقف تدریجی واردات نفت و گاز از ایران ارائه کند. این منبع گفته است دولت عراق در پاسخ به این درخواست آمریکا تاکید کرده که خودکفا شدن یا یافتن گزینه‌های دیگر ممکن است تا 4 سال طول بکشد. عراق برای تأمین برق مورد نیازش بیش از 1300 مگاوات برق خریداری می‌کند. هفته گذشته سخنگوی صنعت برق ایران اعلام کرده عراق بابت خرید برق حدود 1 میلیارد دلار به ایران بدهکار است. یک تفنگدار آمریکایی سابق به عنوان مسئول تیراندازی در یک کلوب شبانه در آمریکا معرفی شده که در آن دست کم 12 تن کشته شدند. رئیس پلیس ونچورا اعلام کرد ضارب 28 ساله به نام یان دیوید لانگ پس از کشتن 12 تن و مجروح کردن 15 تن دیگر خودکشی کرده است. بر اساس اعلام پلیس او یک قبضه اسلحه گلاک 21 کالیبر 45 را به صورت قانونی خریداری کرده است. رئیس پلیس ونچورا گفته که فرد مهاجم از خشاب اضافی استفاده می‌کرده که در ایالت کالیفرنیا غیر قانونی است. به گفته رئیس پلیس ونچورا بیشتر مشتریان کلوب یاد شده شبانه را جوانان 18 تا 25 ساله تشکیل می‌دادند. روسیه می‌گوید همواره از اسرائیل خواسته سوریه را به عرصه کشمکش‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. مقامات روسیه طی سفر به تهران تأکید کردند همکاری با تهران در سوریه افزایش خواهد یافت. آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با فعالسازی سامانه دفاع موشکی S-300 پدافند هوایی سوریه تکمیل شده. در واکنش جاناتان کونریکوس سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرنگاران روس گفت بسیاری این سوال را مطرح کردند که چگونه ممکن است رویکرد اسرائیل تغییر کند. وی پاسخ داد از قابلیت های لازم برای اجرای دستورات دولت در راستای تأمین منافع و امنیت کشورمان برخوردار هستیم. همچنین زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل طی گفتگو با خبرنگاران روس تحویل S-300 به سوریه را اشتباه بزرگ دانست و تشریح کرد نظامیان سوری نشان دادند که حرفه‌ای عمل نمی کنند و اشتباه‌های احتمالیشان حتی ممکن است امنیت پروازهای غیر نظامی در منطقه را به مخاطره بیاندازد. او هشدار داد چنانچه حضور اسیصد برای اسرائیل تهدید باشد با اقدامات عملی پاسخ خواهیم داد و تنها امید است نظامیان روس در مقر این سمانه ها حضور نداشته باشند. هلکن در ادامه گفت ایرانی ها هنگام جابجایی تسلیحات اغلب به پایگاه های نظامی روسی پناه میبرند و حتی از نظامیان روس به عنوان سپر زنده استفاده میکنند. چهارشنبه جفری جیمز نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در یک کنفرانس خبری گفت تلاش اسرائیل برای ممانعت از استقرار ایران در سوریه دلیل وجودی دارد چرا که تجهیزات نظامی ایران در سوریه می تواند علیه اسرائیل به کار گرفته شود. او افزود روسیه پیشتر در رابطه به حملات اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه مدارا به خرج داده و قطعا امیدواریم این رویکرد ادامه یابد. روسیه پیشتر به حملات اسرائیل در سوریه عمدتاً چشم می‌بست. هرچند به گفته وزیر خارجه روسیه همواره نسبت به خطرات روی کرده اسرائیل در سوریه هشدار داده بود. سرگی لاوروف در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی الپاییس تشریح کرد. همواره تأکید کرده ایم. اقدامات نظامی صرفاً باعث تنش‌های منطقه‌ای است و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را برطرف نمی‌کند. پیشتر میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه صراحتاً اسرائیل را متهم کرد که با سرنگونی هواپیمای روسی در سوریه قواعد بازی را نقض کرده. این هواپیما حدود 2 ماه پیش توسط سمانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس میگویند حمله جنگنده های اسرائیلی باعث این خطا شده. در واکنش روسیه که چندین سال به درخواست اسرائیل از ارسال سیصد به سوریه خودداری کرده بود، این سمانه ها را در اختیار ارتش سوریه گذاشت. در این حال برخی گزارش ها هاکیست اسرائیل اخیراً حمله به سوریه کرد تا بر اساس منابع روزنامه ایدیو تاخرانوت واکنش روسیه را بسنجد. بر اساس این گزارش نظامیان روس از کانال ارتباطی با اسرائیل به این حمله اعتراض کردند. اما برای جلوگیری از افزایش تنش میان دو کشور از علنی کردن این موضوع سر باز زدند. اسرائیل ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی سوریه، ایران و حزب الله را مسئول خوانده. بنیامین نتانیاهو چند بار اعلام کرد طی دیدار قریب الوقوع خود با ولادیمیر پوتین در این باره گفتگو خواهد کرد، اما این دیدار تاکنون برگزار نشده و کرملین اعلام کرد دیداری برای رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر اسرائیل در پاریس که تا چند روز دیگر میزبان مراسم به مناسبت 100 سالگرد پایان جنگ جهانی اول خواهد بود در نظر گرفته نشده. پاویل تراسینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است کرملین عمدن دیدار پوتین با نتانیاهو را به تعویق میاندازد.
در حالی که روسیه همچنان اسرائیل را به سرنگون کردن هواپیمای خود متهم می کند، تصویر لبخند و دست دادن پوتین با نتانیاهو مغایر با جریان پروپاگانداست. البته گفته شده این دیدار همچون دیدار پوتین و ترامپ به درخواست رئیس جمهور فرانسه که گویا نگران است این گونه دیدارها مراسم در پاریس را تحت شعاع قرار دهد برگزار نمی شود. ممکن است این هم دلیل باشد. اما به هر حال روابط بین روسیه و اسرائیل همچون گذشته نیست و در حال حاضر روسیه به سوی ایران متمایل شده. اما این روابط تخریب نشده و در سطح پایین پشت درهای بسته در اورشلیم و مسکو مذاکرات جریان دارد.
این هفته هیئت‌های دیپلماتیک به سرپرستی الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه پس از سفر به دمشق و گفتگو با بشار اسد برای مذاکره پیرامون سوریه از ایران دیدار کردند و همزمان هیئت پارلمانی روسیه نیز مهمان تهران بود. واسیلی پیسکاریوف رئیس کمیته امنیت دوما و سرپرست این هیئت پنجشنبه به روزنامه روسیه گازیتا گفت روسیه و ایران پیرامون مسائل همچون مبارزه با تروریسم دیدگاه های مشترک دارند و در صددند همکاری در این زمینه از جمله در سوریه را گسترش دهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس. پیام های شما را می شنویم.
این حکومت خاک این کشور رو داره میپوشه، برق این کشور رو میده به دیگری، کشور رو به تارج برده. نمیبینید مگه واقعا دیگه چجوری ما یه ظلم رو ببینید و دزد رو ببینید بعد خودتون رو دنبال رو آقای امام حسین بدونید؟ شک کنید در کارتون که شاید دنبال رو یزید هست.
با درود به هموطنان عزیزم خواستم عرض کنم که هموطنان عزیزان من، ما با این نظامی مواجه هستیم که رئیس جمهورش میاد با افتخار میگه آقا ما تحریم ها رو دور میزنیم، تحریم هایی که خودشون مسبب شدند با کج رفتاری ها از قوانین بین المللی. امام جمعه علم الهدا میاد میگه آقا ما اصلا کشتی های عربستان و سعودی رو در هرمز میگیریم با نفتش مصادرهش میکنیم. اینا امامنا هموطن، اینا پیروان الله هستن هموطن، یعنی دزدی قاچاق راه حل مسائل اموراتشونه که بگذرونند سر بچه های ما رو ببرند ادامه بدن تا برن به جایی که خلیفه عباسیانشون رفت. هموطن به پاخیز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
طبیعی انتقادات تند و آشکار رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته از دادستان کل ایالات متحده جف سشنز، سرانجام او امروز از سمتش کنارگیری کرد. نوشین سید حسینی.
دادستان کل آمریکا جف سشنز روز چهارشنبه استعفای خود را تقدیم دونالد ترامپ کرد، استعفایی که از دید برخی شبکه‌های خبری جهانی اخراج یا کنار گذاشته شدن او از سوی آقای ترامپ تعبیر شده است. جف سشنز 71 ساله در نامه خود خطاب به آقای ترامپ در روز چهارشنبه گفته که این استعفا با درخواست شما صورت گرفته است. روابط میان جف سشنز و دونالد ترامپ از وقتی رو به تیرگی گذاشت که دادستان کل آمریکا بعد از جنجال‌های مربوط به احتمال تبانی کارزار انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه خود را از تحقیقات مربوط به این موضوع کنار کشید. در حالی که روسیه اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی را رد می‌کند، رئیس جمهوری آمریکا هم هر گونه تبانی میان کمپین انتخاباتیش و روسیه را تکذیب کرده و بارها از جف سشنز در ارتباط با تحقیقات بر سر این پرونده انتقاد کرده بود. حالا با استعفای آقای سشنز، سکان دادستانی کل آمریکا دست کم در سمت سرپرست به متیو ویتکر سپرده شده. از آنجا که آقای ویتکر از منتقدان رابرت مولر به حساب می آید، او در سمت سرپرست دادستان کل می تواند نظارت بر عمل کرده آقای مولر را شخصا بر عهده بگیرد. این پیشبینی باعث واکنش برخی چهره‌های سیاسی شده، از جمله برنی ساندرز سناتور مستقل و نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان. برنی ساندرز از نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری در پیامی توییتری به دونالد ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا هشدار داده که هر گونه دخالت در تحقیقات رابرت مولر به عنوان اخلال در روند قضایی قابل استیضاح خواهد بود. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان که احتمالاً رئیس آینده مجلس نمایندگان خواهد بود هم در پستی توییتری کنار گذاشتن آقای سشنز را تلاشی آشکار برای تضعیف تحقیقات مربوط به احتمال دست داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی خواند. او از ماتیو ویتکر که حالا مسئول نظارت بر عملکرد رابرت مولر بوده خواسته که از دخالت در این زمینه پرهیز کند.
کنارگیری جف سشنز از سمت دادستان کل ایالات متحده در روز چهارشنبه به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. خبرها را پی می‌گیریم. آسیه بی بی، زنی مسیحی که به اتهام کفرگویی به اسلام در پاکستان به اعدام محکوم شده بود، پس از 8 سال حبس آزاد و از کشور خارج شد. دادگاه بدوی آسیه بی بی را به اعدام محکوم کرده بود، ولی هفته گذشته دیوان عالی پاکستان او را تبرئه کرد. سیف الملوک وکیل آسیه بی بی امروز اعلام کرد که موکلش از زندان خارج شده و کشور را به مقصد نامعلومی ترک کرده است. احزاب و گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان تاکنون در چندین تظاهرات بزرگ خیابانی طالب اجرای حکم اعدام او شدند. امروز نیز هزاران نفر در کراچی در تظاهرات خیابانی اعدام او را طالب شدند. آسیه بی بی متهم بود که از لیوان یکی از همسایگان مسلمانش آب خورده و به اسلام توهین کرده است. تعدادی از احزاب اسلامی پاکستان، مقامات قوه قضاییه دیوان عالی و مقامات ارشد دولت و ارتش را به دلیل صدور حکم آزادی آسیه بیبی و محافظ از جان او تهدید به مرگ کردند.